آغاز می‌کنیم جلسه چهارم از درس گفتارهای فلسفه اخلاق زردشتی رو با عنوان پیامدگرایی فایده‌گرا و لذت‌گرا. اوستا سرشار از گستره گسترده‌ای از مفاهیم اخلاقی گوناگون مانند عشه، نیک و درسته که درکشون بدون مطالعه تفاسیر و اندرزنامه‌های فرزانگان و موبدان دین زردشتی در سده‌های پسین دشواره. افزون بر این، بخش‌هایی از اوستا که شامل اندرز بودند گم شدند، اما چکیده اونها به زبان پهلوی در برخی موارد ساختار اوستایی اونها رو نشون میده. از این رو بررسی متون پهلوی به ویژه دینکرد برای واکاوی فلسفه اخلاق زردشتی ضروریه. فلسفه اخلاق زردشتی بر پایه الهیات، هستی شناسی و ما بعد طبیعه زردشتی بنا نهاده شده و دستیابی به سنجه فلسفه اخلاق زردشتی برای سنجش درست، خوب، نیک یا خیر و کنشگرا، منشگرا یا فراگیر بودنش در گروی یافتن نقاط اتصالش با الهیات، هستی شناسی و مابعد طبیعه زردشتی و واکاوی مفاهیمیه که به سگانه اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک انجامیدند. بررسی تاریخی و جامعه شناختی ایران باستان و ذهنیت ایرانیان باستان چونان نمود خارجی و ملموس این نظام اخلاقی هم میتونه راهگشا باشه. بسیاری از ایران شناسان سده 19 و آغاز سده 20 بر این باورند که دغدغه اصلی دین زردشتی اخلاق و پیش و بیش از هر چیز میشه اون رو یک دین اخلاقی دونست. اونها بر این باورند که محور اصلی این دین مفاهیم اخلاقی است، نه تأملات فلسفی غیر مرتبط با اخلاق. نخستین پیامد این تفسیر از دین زردشتی عملگرایی و نگرش مثبت به زندگی در این دینه. من نقل قول میکنم از کتاب زوراستریان اتیکس که در سال 1919 نوشته شده. آغاز نقل قول: نبوغ فایده گرایانه ایرانیان، دقت بفرمایید، نبوغ فایده گرایانه ایرانیان، دقیقاً واژه یوتیلیتریان رو به کار میبره. دقیقاً واژه یوتیلیتریان رو به کار میبره. نبوغ فایده گرایانه ایرانیان به طور غریزی از نگرش انتزاعی فاصله گرفت و نگرشی رو پدید آورد که ذاتاً عملگرایانه است. این نگرش نه در پی عرفان و امور رازآلود است، نه وقت خود را صرف تلاش برای کاوش درباره سایه های ژرف‌تر و تاریک‌تر زندگی می کند و نه دغدغه دستیابی به امور استعلایی را دارد. پایان نقل قول. در الهیات، هستی شناسی و مابعد الطبیعه زردشتی، همونطور که مستحضرید، تضاد بنیادینی میان خیر و شر، میان اهورمزدا و اهریمن، میان سپنت مینو و انگر مینو وجود داره. حالا فلسفه اخلاق زرتشتی هم درست بر پایه همین تضاد بنا نهاده شده. این تضاد وقتی میاد تو فلسفه اخلاق تبدیل میشه به تضاد بنیادین میان لذت و درد، خوشی و ناخوشی، شادی و غم، فعالیت و چابکی و انفعال. باز از همون کتاب نقل قول میکنم، آغاز نقل قول: فلسفه اخلاق زردشتی درست مانند مابعد الطبیعه زردشتی که سپنت مینو رو در برابر انگر مینو قرار میده، بر پایه تضاد بنیادین خیر و شر و نیروهای زندگی و نیروهای مرگ است. کل نظام هستی در دو سوی متضاد در حرکت و آماده نبرد با یکدیگرند و وظیفه آدمی آن است که تواناییش را به بهترین شکل برای پیشراندن همه نیروهای زندگی و پسراندن همه نیروهای مرگ به کار گیرد و بدین گونه به جبهه خیر کمک کند. پایان نقل قول. این تضاد هم در اوستا و هم در متون پهلوی مثل اردویرافنامه آشکارا دیده میشه. بند 15 هات 19 یسنا به خوبی گویای این تضاد. اوستا، یسنا، هات 19، بند 15. اهورامزدای بهتر، اهون و ایره را بسرود و آن خدای بهتر همه را بساخت. اهریمن به تنگ آمد و از دور آن خبیس را به این کلام منفی مخاطب ساخت: نه منش، نه آموزش، نه خرد، نه اعتقاد، نه گفتار، نه کنش، نه دین، نه روان ما با هم در سازش هستند. اوستا، یسنا، هات 19، بند 15. این تضاد نقطه اتصال حکمت عملی و فلسفه اخلاق زردشتی با حکمت نظری و الهیات، هستی شناسی و مابعد الطبیعه زردشتی است. در این تضاد پیروزی خیر بر شر به برقراری عشه در عالم می انجامه و این پیروزی، یعنی پیروزی خیر بر شر و برقراری عشه در عالم، در گروی برخورداری آدم از عشه است. نقل قول میکنم از اوستا یسنا سراغاز بند یک. عشم وهو راستی، یعنی همون عشه، بهترین نیکیست و هم مایه سعادت است. سعادت از برای کسی است که راست و خواستار بهترین راستی عشه است. اوستا یسنا سراغاز بند یک. اما عشه چیه؟ عشه به معنای راستی، درستی یا پاکی و در هستی شناسی زردشتی به معنای برقراری نظم در جهان به بهترین شکل ممکنه و با شکوفایی خیر و نابودی شر پدید میاد. عشه مفهوم بنیادی فلسفه اخلاق پارسی است و لب لباب و جان کلام وظایف اخلاقی آدمی در آن خلاصه می شود. عشه گویای کل وظایف آدمی است. چیرگی عشه بر عالم باعث میشه نظم گیتی به بهترین شکل ممکن حفظ بشه، همه عناصر برتر اون به بهترین شکل ممکن به فعلیت در بیان، شکوفا بشن و عناصر فروتر اون اندک اندک از بین برن. این فراخترین معنای عشه و بنیادی ترین مفهوم در فلسفه اخلاق پارسی است. ایده اصلی فلسفه اخلاق پارسی، این خیلی مهمه، تکرار میکنم، ایده اصلی فلسفه اخلاق پارسی تحقق کامل نیروهای زندگی و در نتیجه از بین رفتن نیروهای متضاد اون، یعنی نیروهای مرگ. سه چیز در آدمی باید دارای بهترین عشه باشد: اندیشه، گفتار، کردار. این سگانه اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک چند بند پس از بند آغازین مقدمه یسنا که توش از عشه سخن گفته مطرح میشه. فراز ستایم اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک را، آنچرا که در اندیشیدن و گفتن و کردن است من میپذیرم. همه اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک را من فرو گذارم، همه پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت را. اوستا یسنا سراغاز بند 4. در اوستا گام نخست اندیشه نیک، گام دوم گفتار نیک و گام سوم کردار نیک، و اندیشه های شر، گفتارهای شر و کردارهای شر پادافره دارد. آدمی باید نیکی و خیر را بر آزار، کردار نیک را بر گناه، فضیلت را بر رذیلت و نور را بر تاریکی ترجیح بده. در اندرز آذرباد مهر سپندان او به پسرش چنین توصیه میکنه. آغاز نقل قول: پسرم، بگذار همه اندیشه هایت درباره خیر باشند و هیچ تصور شری به ذهنت خطور نکند، زیرا زندگی انسان جاودانه نیست. پایان نقل قول. سگانه اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک در پاره از ادیان شرقی مانند متون سانسکریت، سلوک هشتگانه بودا و سه گوهر دین جینی هم دیده میشه. اشاره به ماناس، واچ و کارمان دقیقاً مطابق با این سگان است. سلوک هشتگانه بودا که راهی برای رهایی از رنج، بست همین فرمول زرتشتیه. سلوک هشتگانه بودا چیه؟ ایمان درست، تصمیم درست، سخن درست، کردار درست، زندگی درست، تلاش درست، اندیشه درست و تمرکز درست بر خود. تطابق سگانه زرتشتی اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک با سگوهر دین جینی هم به همین اندازه در خور توجه است. سه گوهر دین جینی چیان؟ سامیاک دارشانا، سامیاک جنانا و سامیاک چاریترا. سامیاک دارشانا یعنی بینش، ایمان و ادراک درست. سامیاک جنانا یعنی دانش درست و سامیاک چاریترا یعنی کردار درست. بنابراین میبینید که چطور این سگانه فلسفه اخلاق زرتشتی بر اندیشه های اخلاقی دیگر تأثیر گذار بوده. در الهیات، هستی شناسی و ما بعد طبیعه زرتشتی محدود به پای نامحدود قربانی نمیشه و از جنس و همجنس اونه. نامحدود با محدود متفاوت یا متضاد نیست. نامحدود همان محدود ژرف شده و مبسوطه. شما رده‌های نخستینه نظریه تشکیک وجود ملا صدرا، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت رو در اینجا میبینید که از طریق شیخ اشراق به او رسیده. و شیخ اشراق کسی بوده که بار سنت زرتشتی رو به دوش می کشیده به گفته کربن. خود او می گفت که من احیاگر حکمت نوری شریف ایران باستان هستم، حکمت خسروانی پهلویون. به همین دلیل که ما در این درس گفتارها به فلسفه اخلاق زرتشتی، ما بعد و طبیعه زرتشتی، الهیات زرتشتی، هستی شناسی زرتشتی میپردازیم. فهم بسیاری از نظریه ها و آموزه های فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی در گروی دانستن این مفاهیم. اگر یک فیلسوف اسلامی یا کسی که در فلسفه اسلامی کار میکنه این مفاهیم رو ندانه، آبشخورهای نخستین اندیشه فیلسوف اسلامی رو درک نمی کنه. پیامد این نظریه درباره ارتباط محدود با نامحدود در الهیات، هستی شناسی و مابعد و طبیعه زردشتی باور راسخ به وجود فرد و توانایی فعالیتش در فلسفه اخلاق زرتشتی. شما از این ارتباط محدود با نامحدود و یکی بودنشون دو نتیجه متضاد میتونید بگیرید. یکی این که پس محدود هیچی نیست، یکی این که پس محدود حالا که از جنس نامحدوده خودش همه چیزه. این نتیجه در فلسفه اخلاق زرتشتی آشکارا پیداست. فلسفه اخلاق زرتشتی به همین ترتیب بر مشارکت فرد برای افزایش سرجمع کلی خیر در جهان تأکید میکنه. ببینید اون ما بعد و طبیعه دوبونی رو که در نظر داشته باشید، تضاد بنیادین خیر و شر، اهورامزدا و اهریمن، سپنت مینو و انگر مینو رو که در نظر داشته باشید درک خواهید کرد که فلسفه اخلاق زرتشتی بر مشارکت فرد برای افزایش جبهه خیر تأکید میکنه. باز از اون کتاب نقل قول میکنم، آغاز نقل قول: آدمی تا حد زیادی موجودی مختار انگاشته می شود که هم قادر به انجام خیر است و هم قادر به انجام شر، و جهان و سرنوشت جهان در گروی تصمیم اوست. از این رو آدمی صرفاً چرخ درشکه جهان نیست و ارزش و توانش بسیار بیشتر است. او موجودی ناتوان و مفلوک در دست قدرتی بزرگتر و بالاتر از خود نیست. او قدرت انتخاب دارد و انتخابش حاصل امکانهای نامحدودی است
که هم در برابر او قرار دارند و هم در برابر دیگران. او می تواند به سهم خود در جهان تأثیر گذار باشد و جریان پیش رونده نیروهای اخلاقی جهان را به این سو و آن سو ببرد. ایمان همیشگی به قدرت آدمی، احترام واقعی به تلاش‌های فردی او و تلاش بیوقفه او در مسیرهای درست، نشاط و سرزندگی خاصی به نگرش کلی اخلاق زردشتی می‌دهد و آن را به اهرمی بسیار نیرومند برای دور کردن توده های مردم از انفعال، سستی و بیحالی تبدیل می کند. پایان نقل قول. جالب اینجاست که هستی شناسی زرتشتی برخلاف هستی شناسی افلاطون و برخی از نگرش های شرقی، جهان و زندگی در جهان رو بسیار ارزشمند میدونه. این نظام نتیجه امیدواری نیرومند و خدشه‌ناپذیر ذهن ایرانی است و با نگرش‌های پاره‌ای از اندیشمندان غالباً شرقی که زندگی رو شر مطلق و تغییر ناپذیر میدونن و برای پایانش روز شماری میکنند، فرسنگ ها فاصله داره. از نظر ایرانیان زندگی سرشار از امیدهای روشن این جهانی و آن جهانی است، نه در گروی نفی زندگی بلکه در گروی تحقق کامل زندگی و زیستن به تمام معناست. رستگاری رو میگم، رستگاری در گروی تحقق کامل نیروهای زندگی. شما وقتی اینها رو بدانید، اون وقت درک میکنید که در این کتیبه ها و سنگ نبشته ها چرا اینقدر تأکید بر شادی هست. چرا بلا فاصله وقتی در باره خداوند سخن میگن، میگن که جهان را آفرید که شادی را آفرید. هاید ماری کوخ میگه این محتوای این سنگ نوشته های تخت جمشید به معجزه شبیه هم. میگه ما سراغ نداریم در اون دوره از تاریخ کسانی اینگونه شادی رو بر سعد بنشانند و قدر بنهند. به همین دلیل میگه که اینها پهلو به پهلوی معجزه میزنن. دارمستتر، یکی از مترجمان نام آشنای اوستا و زنده، دوم فوریه 1857 در مومبای بمبئی سابق یه سخنرانی میکنه با عنوان دین پارسی و پارسیان در تاریخ. تو این سخنرانی کاملا و آشکارا میشه تأثیر الهیات هستی شناسی و ما بعد و طبیعه زرتشتی بر فلسفه اخلاق زرتشتی و حتی تأثیر اون بر ذهنیت ایرانیان پس از اسلام رو هم دریافت. من بخش های از این سخنرانی رو در مدخل پارسیان در جلد نهم دانشنامه دین و اخلاق که نویسنده این مدخل منانت هست یافتم. دارمستتر در اون سخنرانی میگه که دین زرتشتی به معنای واقعی دین زندگی بود و دو چیزی رو مطرح کرد که ادیان آریایی باستانی یا هیچ تصوری ازشون نداشتند یا تصوری گنگ و نامفهوم ازشون داشت. اون دو چیز چه بودند؟ اخلاق و امید. دارمستتر میگه از این رو ایمان زرتشتی نه تنها به پیروانش قاعده اخلاقی برای زندگی میدهد، نه تنها قلب، زبان و دست او را هدایت می کند و اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک را به او می آموزاند، بلکه به او می گوید اگر وظیفه اش را به خوبی انجام دهد، اراده نیک سرانجام پیروز و چیره خواهد شد و سوشیانت پسر پیامبر خواهد آمد و حکومت ابدی اورمزد را آغاز خواهد کرد و شر را کاملا و برای همیشه در جهان از بین خواهد برد. زرتشتیان مستضعف جهان می دانند که سرباز سوشیانت زاییده شده اند و اورمزد از طریق آنها پیروز خواهد شد. ایده اصلی فلسفه اخلاق پارسی به فعلیت در اومدن کامل نیروهای حیات و پیامدش نابودی جریان مقابل، و این ایده در جریان بست فلسفه اخلاق از محتوای غنی‌تر و کامل‌تری برخوردار شد. متون اخلاقی پهلوی مثل دین کرده ششم بر این نکته تأکید میکنه که تن را باید در رامش و خوشی داشت و از درد و رنج پرهیخت و کار نیک کردن برای کسی که درد را در تن راه دهد دشوار است. قرار گرفتن در جبهه اهورمزدا در گروی برخورداری از حیات، سرزندگی، سازندگی، شادی، شادابی، چابکی، لذت، خوشی و رامش در برابر مرگ، سستی، اندوه، غم، درد و رنج. با بررسی کلی اخلاق زرتشتی ویژگی بسیار سوری و نسبتاً حقوقیش رو در میابیم. اما نبوغ و گرایش پارسیان به فایده‌گرایی و عملگرایی همواره در درستکاری و عدالت نمود می‌یابد. این اخلاق در زندگی شخصی، سازندگی و صنعتگری، خیشتنداری و راستگویی و در زندگی اجتماعی درستکاری، نظم، جامعه پذیری را می ستاید. نقطه مقابل این اخلاق، اخلاقی سخت گیرانه و انتزاعی است که مقتضیات آدم و عالم را در نظر نمی گیره و پیامدهای نابخردانش غالبا در تقابل با زندگی هستند. یونانیانی که درباره ایران باستان هم نوشتند، مثل هرودوت، سگزنفون، آشکارا درباره این موارد سخن گفت. تأکید بر راستی، درستی، شادی، تیراندازی با کمان، اسب سواری، اینها جزو تربیت‌های اصلی بوده در دربار. شما این گونه از پیامدگرایی رو در پاسخ پایانی یکی از موبدان بزرگ زردشتی به مجموعه ای از استفتاءات هم میتونید ببینید. یه مجموعه استفتاءاتی هست از یک موبدی پرسیده شده، هی میگه اگه این کار رو بکنم چی؟ یعنی قیمته به خشخاش میذاره. این کار رو بکنم گناهه؟ گناه نیست. اون کار رو بکنم گناهه؟ گناه نیست. به تنگ میاره موبد رو. سر آخر موبد یه قاعده میده که کاملا پیامدگرایانه. میگه آقا جان هر کار میخواد دلت میخواد بکن، هر کاری بجز آلودگی آب و آتش مشروط به مطلوبیت پیامدش مجازه. هر کاری مشروط به مطلوبیت پیامدش مجازه، به جز یک استثناء، آلودگی آب و آتش. پس اینجا هم پیامدگرایی رو از زبان یک موبد زرتشتی میبینیم. در ادامه به بندهای از متون پهلوی میپردازیم که آشکارا پیامدگرایانه اند، فایده گرایانه اند، لذت گرایانه اند و نه تنها لذت و خوشی و رامش رو نهی نمی کنند، نه تنها روا می دانند اینها رو، بلکه الزام به اینها می کنند، الزام به شادی می کنند. میگن اصلا کسی که شاد نباشه نمیتونه کار خوب کنه، کسی که درد رو در تنش راه بده نمیتونه کار خوب کنه. شما یه فردی رو در نظر بگیرید که بیمار افسردگی داره، خب خلقش تنگه، حوصله دوروبریاش رو نداره، چطور میتونه کار خوب کنه؟ شرط کار خوب کردن این است که آدم شاد باشه، خوش باشه، لذت ببره، تنش در آرامش باشه. خب من این درس گفتار رو در اینجا به پایان میبرم و در درس گفتار بعدی با این پیش‌فرض‌ها فقط و فقط نقل قول میکنم تا بدانید که چقدر پندها و اندرزهای پیامدگرایانه و فایده‌گرایانه وجود دارند در متون پهلوی.